ابلاغ احکام جدید علیه نرگس محمدی و اعلام ایستادگی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر برابر احکام مذکور.
به صورت عمومی اعلام کردم که من به زندان نخواهم رفت و در مقابل شلاقشون مقاومت خواهم کرد. ما این اجازه رو به ماموران طالبانی صفت حکومت نخواهیم داد.
خاکسپاری امیر حسین حاتمی، یک جوان دیگر قربانی زندان‌های جمهوری اسلامی.
پسرم بی‌گناه بود. قوه قضاییه باید جوابگو باشه. پسرم بی‌گناه بود. 23 سالش بود.
مروری بر فهرست طولانی موارد مرگ زندانیان حین حبس در جمهوری اسلامی.
این واقعیتی است که ما توی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همیشه شاهدش بودیم. موارد دیگری هم هست علاوه بر بحث ضرب و شتم.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، به رادیو فردا می‌گوید اجرای محکومیت اخیرش به وی ابلاغ شده است. نرگس محمدی که در دوم خرداد گذشته به اتهام تبلیغ علیه نظام، تحصن در دفتر زندان، تمرد از ریاست و مقامات زندان و تخریب شیشه ها و افترا به 80 ضربه شلاق، 2.5 سال حبس و پرداخت 2 فقره جزای نقدی محکوم شد، این احکام را از اساس بی‌شرمانه و ظالمانه خوانده، افسوده در برابرش خواهد ایستاد. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا میگوید
در رابطه با پرونده‌ای که بعد از ضرب و شتم من در زندان اوین و انتقال غیر قانونی من به زندان زنجان تشکیل شد، در اسفند سال 98 مقاماتی از طرف قوه قضاییه استان زنجان اومدن و اتهامات رو به من تفهیم کردن که من از همون موقع گفتم که من توی این پرونده هیچ اظهار نظری نمی کنم، وکیلی انتخاب نمی کنم و چنانچه این پرونده رو به جریان بندازید، یعنی بخواید محاکمه تشکیل بدید، توی دادگاه هم حاضر نخواهم شد. دلیلش هم این بود که من تو زندان اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودم و وقتی غیرقانونی فرستادن زندان زنجان شکایت کردم، پزشک قانونی اومد و 24 مورد آثار کبودی روی بدن من رو گزارش کرد. پیرو به اون من شکایتی رو به دادستان زنجان دادم و وکیلم هم از تهران اومد و آثار ضرب و شتم روی بدن من رو دید، اما پزشکی قانونی زنجان اعلام کرد که دستور داده شده گزارش به شاکی، یعنی به نرگس محمدی، داده نشید. بنابراین به وکیل هم ندادن. ببینید، در رابطه با اتفاقی که افتاده بود، من شکایتی کردم که هرگز مورد رسیدگی قرار نگرفت، حتی اسناد و مدارک من مهر محرمانی امنیتی خود را به رو داده نشد. اما وزارت اطلاعات و رئیس وقتی زندان اوین آقای غلامرضا ضیایی شکایتی رو به صف رسوندن که بلافاصله به جریان افتاد و نهایتا 2 ماه بعد از آزادی من اولین دادگاه تشکیل شد که من حضور نداشتم و الان 10 ماه آزادی من هست، حکم قطعی شده. البته من به هیچ عنوان توی این پرونده نه وکیل داشتم نه خودم رفتم. اخبارش رو، یعنی خبرش رو که ابلاغیه هایی که برام فرستاده میشه توی گوشی موبایلم میبینم، دیدم که یک ابلاغیه اومده که این حکم قطعی شد، یعنی رأیی که داده بودن 30 ماه حبس تعزیری، 80 ضرب شلاق تعزیری و 2 فقره جریمه مالی قطعی و لازم الاجرا شده و در اجرای احکام زندان اوین شعبه 11 کیفری در واقع اجرا خواهد شد. و لذا من توی اینستاگرامم اعلام کردم، چون به دادگاه نمیرم، وکیلم ندارم، به صورت عمومی اعلام کردم که من به زندان نخواهم رفت و در مقابل شلاقشون مقاومت خواهم کرد. ما این اجازه رو به ماموران طالبانی صفت حکومت نخواهیم داد که با این اتهامات بی اساس در واقع مردان حکومت دینی، علاوه بر اینکه توی زندان ها هر رفتاری که دلشون میخواد با ما میکنن، بعد ما رو در واقع به محاکمات میکشونن و بعد مجازات میکنن و اجازه نمیدیم که این شلاق ها رو به بدن ما بزنن. من اعلام میکنم چنانچه بخوان این شلاق رو به من بزنن، چون برها اونها با اعمال زور ممکن هست که منو زندان ببرن و احکامشون رو بخوان اجرا بکنن، ولی من مقاومت خواهم کرد. یعنی امکان نداره اجازه بدم حتی یک شلاق رو تن من بخوره، مگ مگر اینکه اونها متوسل به خشونت بخوام بشن یا دست و پای من رو ببندن، ولی نه رأیشون در رابطه با حبس من، نه رأیشون در رابطه با شلاق من عادلانه نبود، منصفانه نبود و در واقع قوه قضاییه بی‌طرف رفتار نکرد، بلکه به شدت ظالمانه و به ویژه توی این پرونده به شکل بسیار بی‌شرمانه رفتار کرد.
خانم محمدی، شما قبلا که در زندان بودین با شما بد برخورد شده بود، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودین اونگونه که خودتون بازگو کردین و وضعیت خیلی خطیری رو داشتین. اکنون هم قوه قضاییه جمهوری اسلامی با مواردی مواجه است که جوابگو نبوده. همین اخیراً باز موارد مرگ زندانیان در حین حبس گزارش شده. در ادامه فهرست طولانی این موارد، به عنوان نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همواره تحت فشار بودین، چه میتونین بگین؟
ببینید، واقعیت اینه که طی 42 سال از عمر حکومت جمهوری اسلامی این موارد از همون سالهای اول بعد از انقلاب وجود داشت. ما ادعاهای دهه 60 رو داشتیم، سال 67 رو داشتیم و بعد از اون شاهد کشتارهای خیابانی از سال 88 تا 98 بودیم. اتفاقی که داره میفته توی زندانها، یعنی کشته شدن زندانیان زیر ضرب و شتم یا در سلولهای انفرادی که در واقع کشته میشن این زندانیان، نقض گسترده حقوق بشر رو نشون میده. زمانی که هر فعال مدنی رو یا هر معترض اجتماعی رو، حالا یا از سمت معلم یا کارگر یا دانشجو یا زنان رو با اتهامات بی اساس و واهی روانه زندان ها می کنند، سلول های انفرادی که مصداق بارز شکنجه سفید هست اساسا در مورد اکثر این زندانی ها اعمال میشه. حتی زندانیانی که در حین تحمل حبس هستند، مثل آقای محمد داوری که در زندان شیراز حین تحمل حبس بودند و ماموران اطلاعات از ایشون خواسته بودند که توبه نامه‌ای رو بنویسند برای آزادی مشروط و ایشون این رو توی یه تایم چند دقیقه‌ای به افکار عمومی گزارش دادن. شما شاهد هستید که الان ایشون در سلول‌های انفرادی شیراز هستند، یعنی همون جایی که نوید افکاری زیر شکنجه کشته شد، اعدام شد، برادرش زیر شکنجه بودند، آقای شاهین ناصری که شهادت دادن یک چنین رفتاری باهاش توی سلول انفرادی. می‌خوام بگم که این یه سیریه که ادامه داره، این یه سیریه که از دهه 60 شروع شده تا الان هم ادامه داره. نقض حقوق بشر در کشور ایران طی سالهای گذشته، چهار دهه گذشته، مستمر وجود داشته. هیچ کدوم از این قتل‌ها، هیچ کدوم از این کشتارها اتفاقی نیست، بر حسب بی‌تدبیری یا بی‌کفایتی یا اشتباه یک مأمور اتفاق نمی‌افته. این یک برنامه نظام‌مندی هست، این یک برنامه سیستماتیکی هست که حکومت برای ارعاب، برای سرکوب و ایجاد وحشت در بین مردم، برای پاکشیدن از اعتراضات داره اعمال می‌کنه. و من فکر می‌کنم با توجه به اعتراضاتی که در سطح جامعه وجود داره و روز به روز بر میزان این اعتراضات افزوده میشه، ما شاهد این نوع رفتارهای ظالمانه و ستمگرانه و سرکوبگرانه نظام خواهیم بود. من فکر میکنم که تنها راهش اعتراضات قدرتمند مردمی هست، اینکه ما این موازنه قدرت رو که حکومت میتونه هر کاری رو بکنه، یعنی میتونه اختلاس بکنه، میتونه گرانی و فقر رو به جامعه تحمیل بکنه، میتونه در رابطه با کرونا اینقدر بی‌رحمانه و غیر مسئولانه رفتار بکنه و جامعه رو در واقع به فقر و فلاکت و به سرکوب بکشه، ما میبایستی که این موازنه رو با قدرت گرفتن مردم در عرصه اجتماع هم بزنیم. مثلا با راهش من فکر میکنم اعتراضات گسترده مردمی هست. من توی بازداشت هایی که طی این 10 ماه داشتم، من 5 بار توی این 10 ماه بعد از آزادی بازداشت شدم. اکثر اونها به خاطر تجمعات و حضور خیابانی من بوده و توی هر کدوم از بازداشت ها بهشون اعلام کردم که خیابان از آن مردم هست، در تمام جهان این گونه هست. اگر مردم بخوان اعتراضی رو داشته باشن، ما که تریبون قدرت رو نداریم، ما که سلاح نداریم، ما که قدرت در دست ما نیست، حکومت در دست ما نیست، اون چیزی که در دست ماست نهادهای مدنی، رسانه هاست و خیابان هاست. همه اینها از آن ماست و ما از اونها استفاده میکنیم. من هم تا روزی که آزاد هستم، البته اعلام میکنم به هیچ عنوان برای اجرای این حکم علارغم افسادیه به زندان نخواهم رفت، خودم رو معرفی نخواهم کرد، زیر بار ضربه شلاق نخواهم رفت. اما تا روزی هم که بیرون هستم، هم خیابان مال ماست، در اعتراضات مردمی در سطح خیابان ها حتما مشارکت خواهم کرد و اینکه اعتراض هم حق ماست، برای اینکه ما از یک حکومت بسیار ظالم و ستمگر و جنایتکاری الان برخوردار هستیم که راه دیگری جز اعتراض برای لگام زدن به این قدرت افسارگسیخته از سوی حکومت نداریم. بنابراین ما به اعتراضاتمون ادامه میدیم.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، دیدگاه هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12-13 بازگو کنید و همچنین از طریق شناسه رادیو فردا در شبکه پیامرسان تلگرام @فرداگرام. مراسم خاکسپاری امیر حسین حاتمی قربانی اخیر زندانهای جمهوری اسلامی روز یک شنبه در روستای لرنی شهرستان سیروان در استان ایلام برگزار شد. تصاویری از مادر و پدر امیر حسین کنار پیکر فرزندشان در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری منتشر شده است.
پسرم بی گناه بود، قوه قضاییه باید جوابگو باشه. پسرم بی گناه بود، 23 سالش بود. فتی مولا دارگی، چرا زدین تو سرش؟ چرا زدین تو شکمش؟ چرا بی گناه کشتینش؟ خودش با پای خودش رفت، هیچکی به زور اونو نبرد، هیچ کاری نکرده بود کسی بگیرتش. ماشینمونو دست بردید، ماشین به اسم پسرم بود، رفت برگه ما آزادی ماشین رو بگیره دیگه بر نگشت. یا حسین، یا حسین، قتل امام حسین نروه. جوابگو، قوه قضاییه، جوابگو.
شیون و فریاد دادخواهی یک مادر. زینب پرنین، مادر امیر حسین حاتمی. رضا اکوانیان، فعال حقوق بشر در بلژیک، درباره فهرست طولانی موارد مرگ زندانیان حین حبس در جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید:
موارد خب این مدت باز افزایش داشته که، و امیرحسین حاتمی رو هم گفتن که به گفته خانواده‌شون گفتن که بر اثر ضرب و شتم توسط ماموران زندان جونشون رو از دست دادن. و این نکته رو باید بگیم بعد از اون تصاویری که در واقع از اوین منتشر شده بود که حاوی ضرب و شتم زندانیان بود، یه نمود عینی به افکار عمومی دست داده بود که داشتن وضعیت رو در واقع میدیدن، هرچند که خب اونجا فقط بندهای عمومی زندان اوین بود و بندهای امنیتی رو شامل نمیشد و زندان تهران بزرگ و زندان قرچک و زندانهای شهرستانهایی که به مراتب وضعیت خیلی وخیمتر و وحشتناکتر هستش رو شامل نمیشد، از جمله همین زندان تهران بزرگ که ما طی سالهای اخیر شاهد کشته شدن علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی در همون زندان بودیم که توسط زندانیان جنایت عمومی که اتهام قتل هم از قبل داشتن و در یک مکان برخلاف اصل تفکیک جرایم اونجا نگهداری میشدن، ایشون به قتل رسیدن. بعد از اونم خب شاهین ناصری توی همون زندان جونش رو از دست داد و بعد هم امیر حسین. این واقعیتی است که ما توی زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها همیشه شاهدش بودیم. موارد دیگری هم هست علاوه بر بحث ضرب و شتم حالا توسط خود مسئولین زندان، زندانبان‌ها یا زندانیان جرائم خشن که اونجا خب درگیری بینشون به وجود میاد. موارد دیگری هم داریم که نیاز به نظارت داره، ولی خب متأسفانه ظاهراً سازمان زندان‌ها، نهادهای امنیتی و مسئولین قوه قضاییه یا نمیخوان یا قادر به پیگیری نیستن.
همین اخیراً بود که سازمان عفو بین الملل بیش از 70 مورد رو اشاره کرد بهش، 70 مورد مرگ زندانیان رو فقط طی همین 10 سال گذشته که اصلا هیچ رسیدگی هم نشده بهش و مقامات جمهوری اسلامی اصلا جوابگو نبودند که چه اتفاقی افتاده، چه شده.
بله، 72 مورد رو در واقع اشاره کردن در واقع طی 12 سال، که البته من لیست رو نگاه کردم واقعا لیست کاملی نبود و بسیاری از زندانیانی حالا در زندان جونشون رو از دست داده بودن شاملش نشده بود و شاید اونا خب طبق روند تحقیقی که دارن هنوز نتونستن به اطلاعات کاملی از اونها دست پیدا کنن یا نتونستن با خانواده‌هاشون صحبت بکنن. و از طرف دیگه مواردی از مرگ زندانیان که در اثر عدم رسیدگی پزشکی در زندان جونشون رو از دست دادن هم متاسفانه توی این گزارش نیومده بود. ما همین هفته قبل شاهد مرگ یک خانم در زندان قرچک بودیم که به اتهام مالی اونجا ایشون هم بازداشت بودن و دوره محکومیتشون رو میگذروندن و به دلیل عدم رسیدگی بعد از اینکه به کرونا مبتلا شدن جونشون رو از دست دادن. ولی خب همین رویه رو ما میبینیم، حالا یک نفر بر اثر ضرب و شتم، یک نفر بر اثر عدم رسیدگی پزشکی و موارد دیگه توی زندان جونش رو از دست میده و مواردی هم بوده توی همون گزارش سازمان عفو بین الملل که 9 مورد رو توی اون گزارششون اشاره کردن که طی 12 سال در بازداشتگاه های پلیس آگاهی جونشون رو از دست دادن، حین بازجویی و شکنجه شدن. ولی خب همون آمار رو ما نگاه میکنیم به نسبت افرادی که ما حالا به صورت ماهانه حتی داریم میبینیم، به خصوص توی بازداشتگاه آگاهی توی استانهای فارس و سیستان و بلوچستان و همین بازداشتگاه آگاهی شاپور توی تهران، این آمار خیلی خیلی، یعنی آمار 9 نفر طی 12 سال خیلی خیلی آمار کمی به نظر میاد و حتی به نظر میشه گفت که یه آمار شوخیه. چون آماری که حتی ما یه سرچ تو رسانه هم بکنیم فقط مال آگاهی استان فارس و سیستان و بلوچستان و آگاهی شاپور و تهران چیزی شاید ده ها برابر این آمار باشه طی 10 سال. هرچند باز تاکید میکنم که چون عفو بین الملل مواردی رو در نظر میگیره برای اثبات اون گزارش که بخواد منتشر کنه که متاسفانه خب بسیار هم به طول میانجامه.
رضا اکوانیان، کوشنده حقوق بشر در بلژیک.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود ممنوعیت سفر زمینی به عراق به خاطر ملاحظات کرونایی در نقاط مرزی، آنطور که تصاویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی است، عده‌ای از زائران تجمع کردند و جمعی از آنها در مرز شلمچه ورودی مرز را شکستند. جزئیات بیشتر از همکارمون الهی روانشاد.
تازه ترین آمارهای ثبت احوال ایران از افزایش 110 هزار نفری مرگ و میر در کشور تنها در 6 ماهه نخست سال جاری خبر می دهد و در نیمه اول سال 99 نیز آمار مرگ و میر در ایران 53 هزار نفر به نسبت زمان مشابه پیش از پاندمی کرونا افزایش داشته، که البته آمار ثبت احوال با آماری که وزارت بهداشت اعلام می کند به هیچ وجه جور در نمی آید و این زن را تقویت کرده که آمار واقعی مرگ و میر به دلیل کرونا دست کم دو برابر آمار وزارت بهداشت است. حال در این بحبوحه مرگ، ازدحام مسافران اربعین برای ورود به عراق روز شنبه در مرز مهران، چذابه و به ویژه شلمچه هرج و مرجی آفرید. روز یکشنبه ولی الله حیاتی، معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، به خبرگزاری ایسنا گفته که پس از این ازدحام عراق با عبور 5000 نفر موافقت کرد، اما پس از آن مرزهای شلمچه و چذابه بسته شدند. او از مردم خواسته که به این دو پایانه مرزی مراجعه نکنند. سخنگوی ستاد مرکزی اربعین نیز گفته که حضور مردم در پایانه های مرزی باعث بروز مشکلاتی هم برای خودشان و هم دولت های ایران و عراق شده. او جدن از مردم خواست که به این مناطق سفر نکنند، چرا که اتوبوس ها همکنون در حال بازگرداندن جمعیت حاضر در محل به شهرهایشان هستند. در مورد مرز مهران هم اوضاع بهتر از این نیست و فرماندار ایلام از بازگرداندن مسافران به شهرهایشان خبر داده است. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا.
کرونا همه جای دنیا تلفات گرفت، منتها در ایران ده ها هزار انسان بیگناه به خاطر ایدئولوژی، به خاطر لجبازی، به خاطر رفتارهای عجیب غریب این مقامات حکومتی کشته شدن. انگار اصلا روحانیون تندروهای مذهبی مسابقه گذاشتن با ویروس که ببینیم آخرش کی بیشتر میتونه قربانی بگیره. خاطرتون هست بهمن و اسفند 98، همون اوایل بحران، سرایت ویروس رو تو ایران کتمان کردن که راهپیمایی سیاسی برگزار کنن، که انتخابات مجلسشون رو خوب برگزار کنن. بعدش مدت‌ها با لجبازی مخالفت می‌کردن که حرم‌ها، مساجد، هیئت‌های مذهبی تعطیل بشه. بیاد تا امسال که مراسم دهه اول محرم رو توی یکی از سیاه‌ترین وضعیت‌های فراگیر آزاد کردن و حالا این افتضاح مراسم اربعین. ایران الان تنها کشور دنیاست که تست ویروس قبل از ورود به کشور رو حذف کرده. به خنده‌دارترین شکل ممکن میگه ما یه نفر رو می‌گذاریم اونجا با چشم به مردم نگاه کنه ببینه مریض باشند یا نباشند. یه مثلث شکل گرفت، یک ضلعش ایدئولوژی و پروپاگاندا بود، یک ضلعش فساد مالی، یک ضلعش هم توهم توته و تئوری توته. در مرکز این مثلث هم شخص رهبری جمهوری اسلامی بود. درسته ما در ایران ناکارآمدی سیستم بهداشتی رو داشتیم، کمبود امکانات بود، اما در مجموع قربانیان این مثلث، قربانیان ایدئولوژی، تصمیمات غلط حکومتی، فساد مالی، توهم توته به مراتب بیشتر از قربانیان ناکارآمدی سیستم بهداشتی یا ناکارآمدی های حکومتی بودند.
به گزارش خبرگزاری مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در یک مصاحبه تلویزیونی گفته که تا شامگاه شنبه 64 هزار نفر از زائران از طریق مرز هوایی روانه عراق شدند. اواخر هفته گذشته فیلمی منتشر شد که حاکی از انتقال زائران به عراق در هواپیمای نظامی ایلیوشن روسی در دو طبقه با مسافرانی بود که اغلب حتی ماسک هم نداشتند. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در مورد سرعت بخشیدن به بازگشت زائران و ورود آنها به کشور پس از زیارتشان در عراق گفته که به جای تست PCR تست کرونا چشمی از آنها گرفته خواهد شد. دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در آمریکا:
پر واضح هست وقتی در مصادر تخصصی افراد متخصص و محققین مرتبط حضور ندارن، افرادی مثل فرمانده سپاه کرونایاب مستعان رو معرفی بکنن که باعث تمسخر همگان میشه، یا وزیر راه بخواد همچین اظهار نظر غیر تخصصی انجام بده. اونچه مسلم هست اعزام زائران در این شرایط و باب تمسخر گرفتن سلامتی و جان مردم توسط اینها تأثیرات بسیار زیادی بر افزایش تعداد بیماران و مبتلایان و حتی ورود سویه‌های جدید به کشور طی ماه‌های آینده خواهد شد. چیزی که وزیر راه رو ناگزیر کرده برای توجیه اون دست به اظهار نظرهای چنین غیر تخصصی بزنه. بیماری کووید تأثیرش بر روی چشم تأثیر طولانی مدت هست. در بیماران بهبود یافته از کرونا گاهی ما تأثیرات بر روی شبکیه چشم و یا اعصاب چشم رو مشاهده می‌کنیم که برای تشخیص نیاز به دستگاه‌های گران قیمت تخصصی چشم پزشکی هست و به هیچ عنوان با نگاه به چشم قابل تشخیص نیست. علامت‌های اولیه‌ای هم که کووید 19 بر روی چشم می‌گذاره به هیچ عنوان علامت‌های تخصصی نیست که بشه از روی اون کووید 19 یا کرونا رو تشخیص داد، و در هیچ کجای دنیا این روش حتی برای اسکرینینگ و غربالگری بیماران هم به کار نمی‌ره که وزیر راه بخواد این روش رو معرفی بکنه.
با وجود توافق‌ها مبنی بر ضرورت واکسینه بودن مسافران اربعین و همچنین منفی بودن تست کرونا آنها، اما همچنان نگرانی‌هایی در مورد آلوده بودن و ناقل بودن آنها هنگام بازگشت به کشور وجود دارد.
گزارشی بود از همکارمان الهی روانشاد. در همین حال محسن دهنوی عضو هیئت رئیسی مجلس شورای اسلامی اظهار کرده که بدهی دولت جمهوری اسلامی به بانک ملی ایران به 70 هزار میلیارد تومان رسیده است. بانک ملی ایران بزرگترین بانک دولتی کشور شمرده می شود. حسن منصور اقتصاددان به رادیو فردا می گوید:
این یکی از قلمهای بدهی دولت به بانکهای تجاری است. مجموعه بدهی‌ها در پایان سال گذشته 528 هزار میلیارد تومان اعلام شده که از این رقم 479 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت و 49 هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است. علت این که دولت این بدهی‌ها رو بالا میاره این است که هزینه‌هاش از درآمدهاش بیشتره. این رو باید از کجا تامین کنه؟ برای تامین این معمولاً سه منبع وجود داره. یکی از اینا بازار سرمایه است، یعنی بورس. اونجا باید اوراق قرضه صادر کنه، برای اون باید بهره بپردازه و سر موعد اینا رو برگردونه. دیگری این است که اینا رو بانکای تجاری نظیر بانک ملی قرض کنه و بالاخره سر موعد بپردازه. راه سومش استقراض از بانک مرکزی است که اون رو به عنوان تنخواه گردان از اونها استقراض میکنه که اگر پس نده بانک مرکزی ناگزیر اینا رو به پایه پولی تزریق میکنه، در نتیجه تورم رو افزایش میده. به این ترتیب دولت بدهی کلانی که از بانکهای تجاری از جمله از بانک ملی بالا آورده، در واقع دستگاه ناظر باید بتواند روی دولت فشار بیاره که اینا رو بپردازه. در مورد دولت ایران چنین نیست، دولت اینا رو به موقع نمیپردازه. علت این که به موقع نمیپردازه و نمیشود فشار بهش آورد که اینا رو بپردازه، برای اینکه دستگاه ناظر خود این قضیه یکی از دپارتمان‌های خود دولته، یعنی وزارت اقتصاد دارایی است که باید بتونه روی دولت فشار بیاره. در این گونه خودش زیر مجموعه دولته، در نتیجه نمیتونه این فشار رو وارد کنه. بالاخره ببینید این پول باید از یه جایی بیاد دست دولت که او بتونه بپردازه. منتها در شرایط کنونی در همین بودجه جاری حدود نصف بودجه یعنی 450 هزار میلیارد تومان کسری وجود داره. در اینجا دولت بدهیشو افزایش خواهد داد. اگر این کارو نکنه در نهایت یعنی نتونه این کارو بکنه در نهایت مجبور میشود که از دستگاه بانک مرکزی که زیر مجموعه خودشه از اونجا قرض کنه یعنی پول چاپ کنه و این رو تزریق کنه به پایه پولی که نتیجهش افزایش 8 برابری نقدینگی و افزایش بسیار شدید تورم خواهد بود.
حسن منصور اقتصاددان بود در لندن.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
بانوان هندبالیست رقبای خود در دیدارهای جهانی را شناختند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
حریفان تیم ملی هندبال زنان ایران در رقابت‌های جهانی مشخص شدند. بانوان ملی پوش هندبال ایران که 2 روز پیش در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن با ایستادن در رتبه 4 برای اولین بار جواز حضور در رقابت‌های جهانی را کسب کردند، در گروه 30 مسابقات جهانی با نروژ، رومانی و قزاقستان هم گروه شدند. رقابت‌های جهانی هندبال زنان از 12 آذر ماه سال جاری در کشور اسپانیا آغاز می‌شود و تیم زنان ایران در اولین دیدار برابر رومانی به میدان می‌رود. فدراسیون فوتبال ایران از پرداخت پاداش ویژه به اعضای تیم ملی بانوان این کشور بابت صعود به مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا خبر داد. تیم ملی فوتبال زنان ایران در دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2022 در ازبکستان با 2 پیروزی برابر بنگلادش و اردن موفق شد برای اولین بار جواز و حضور در مرحله نهایی این بازی‌ها را که در هند برگزار می‌شود به دست بیاورد. تیم فوتبال پرسپولیس در آستانه مهمترین بازی چند ماه اخیر خود در لیگ قهرمانان آسیا با شکایت یک شرکت هواپیمایی به دلیل بدهی 3-4 میلیارد تومانی حساب بانکیش بسته شد. پرسپولیس همچنین اگر نتواند مطالبات 700 هزار دلاری گابریل کالدرون سرمربی سابق خود را پرداخت کند، در خطر ابطال مجوز حرفه‌ای و حذف از لیگ قهرمانان فصل آینده قرار خواهد گرفت. طبق برنامه AFC پرسپولیس روز 24 مهر ماه جاری در دور 1/4 نهایی فصل جاری لیگ قهرمانان باید در خاک عربستان به مصاف تیم الهلال برود. محمد زادمهر بازیکن و عضو هیئت مدیره پیشین باشگاه پرسپولیس یکی از دلایل وضعیت این روزهای این تیم را اینگونه توصیف می‌کند:
یه چیزی حدوداً 23 تا مدیر عوض شده در این چند سال و این ضعف مدیریتی بلتب تو تیم هم تأثیر میذاره. شما بخوای نتیجه بگیری کلی هزینه بکنی که بعدش هم اینه که نه نتیجه گرفتی، فقط هزینه ها مونده رو دستت و این میسر نمیشه جز افراد خبره و دانا و دلسوز و اینی که آینده نگر باشن و برنامه دار. این احساسی این کار نمیرسه، به عمل نمیرسه.
از باشگاه استقلال خبر رسیده مصطفی آجلو مدیرعامل جدید این باشگاه در اولین روز کاریش قرارداد فرهاد مجیدی سرمربی این تیم را به مدت 3 سال تمدید کرد. همچنین بیژن طاهری بازیکن و مربی پیشین استقلال هم به عنوان سرپرست جدید این تیم معرفی شد. و تیم ملی فوتسال ایران دوشنبه شب در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های جام جهانی فوتسال در لیتوانی به مصاف تیم قزاقستان می‌رود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همکارانمان در شبانه روز بدون ایست با پخش اخبار و گزارش‌ها به گونه زنده با شما هستن. از رادیو فردا شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 و 13 و همچنین شناسی رادیو فردا در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت. در ادامه گزارش هفتگی در حوزه مسائل زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دعوتم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که بریم برم شام خونش، که من رفتم خونش، شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم دو قلوب نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادمه این بود که بهش گفتم من حالم بده و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت و دیگه تقریبا هیچی یادم نمیاد.
این صدای زنی است که امروز یک شنبه 4 مهر ماه 1400 در راهروی دادگاه انقلاب تهران به سوی جلسه محاکمه کیوان اماموردی متهم به 10 مورد تجاوز به عنف گام برمی‌دارد. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. این برنامه پیش از حضور کیوان امام متهم به 10 مورد تجاوز به عنف ضبط شده است. برای همین نمی‌دانیم که او با لباس زندان، پابند همانند مجرمان خطرناک و گردنی فرو افتاده از شرم اتهاماتی که علیهش مطرح شده در دادگاه حاضر خواهد شد، یا آنچنان که تعدادی از همبندی‌هایش گفتند با سرافرازی از اتهاماتش سخن می‌گوید و همه آنها را رد می‌کند. دادگاه غیر علنی است. صبح یک شنبه 4 مهر ماه خبرنگاران در راهروهای دادگاه انقلاب منتظرند تا از وکلا و شاکیان در راه رسیدن به در دادگاه سوالاتشان را بپرسند و عکاسان خبری در جستجوی راهی هستند تا از پس 1 سال بازداشت تصویری از متهم پرونده را ثبت کنند. شیما قوشه وکیل تعدادی از شاکیان اعلام کرده که اتهام کیوان اماموردی در مورد موکلان او زنای به عنف بوده، اما دادستان اتهام اماموردی را فساد فی‌الارض اعلام کرده است. به گفته او عنوان اتهامی از همان ابتدا و پیش از آنکه شکایتی مطرح شود افساد فی‌الارض بوده. خبرگزاری ایسنا پیش از این اعلام کرده بود که با توجه به کشف فیلم‌هایی از منزل کیوان اماموردی، پرونده او از اتهام تعرض و تجاوز به افساد فی‌الارض تغییر کرد، به این معنا که او متهم به ارتکاب گسترده جرایم منسوب شده است. افساد فی‌الارض به شکایت شاکی خصوصی هم نیازی ندارد. هرچند با گسترده شدن هشتگ من هم در شبکه‌های اجتماعی، تعدادی از قربانیان کیوان اماموردی برای شکایت علیه او به دادسرا مراجعه کردند. در یکی از اتاق‌های مشرف به دادگاه، یکی از شاکیان پرونده به تماس تلفنیش پاسخ می‌دهد. من از این سوی خط از او می‌پرسم امروز در دادگاه چه خواسته ای را مطرح می‌کنی؟
من قطعاً دادخواهی می‌خوام، یعنی اینکه اون آدم متناسب با جرمی که انجام داده مجازات باید بشه. حالا اینکه چه تصمیمی قرار بگیرن من نمی‌دونم، یعنی حدس فقط می‌زنم، ولی من قطعاً مجازات اون آدم رو می‌خوام.
فکر میکنی چه مجازاتی باید انجام بشه؟
چیزی که خودمون حدس میزنیم در نهایت اینه که یا جرم ثابت میشه و خب اعدام داره، یا خب اگر ثابت نشه یه تعداد سالی حبس یعنی زندان باید بره. سالشو نمیدونم، شاید 5 سال 7 سال، که به نظر من خیلی گپ بزرگیه دیگه بین اعدام تا 7 سال زندان.
آیا میتونی برای ما تعریف بکنی که چه اتفاقی افتاد برای تو و چطور مورد تجاوز از سوی آقای امام قرار گرفتی؟
برای من اردیبهشت 99 بود که رفتم خونش، به واسطه اینکه خب چند سال بود میشناختمش، فکر میکنم که مثلا 8 سال اینا بود من میشناختمش، از کتاب فروشی که داشت تا کافه هایی که با هم رفته بودیم مرکز شهر، و خب تقریبا آدمی بود که باش معاشرت داشتم و آشنا بودم. و خب دعوتم کرد، دوره کرونا بود نمیتونستیم بریم بیرون، دعوتم کرد که برم شام خونش، که من رفتم خونش، شام گذاشته بود و حالا در این که برام نوشیدنی مریخ، شاید بهتون بگم 2 قلوب نوشیدنی رو خوردم و بعد رفت سیگار کشیدم، من دیگه چیزی متوجه نشدم. یعنی تنها اتفاقی که یادمه این بود که بهش گفتم من حالم بده و یادمه که منو بلند کرد از روی صندلی و برد توی اتاق روی تخت. و
چه شد که تصمیم گرفتید شکایت کنید؟ از چه زمانی تصمیم گرفتید که شکایت کنید؟
من تا اون موقعی که هشتگ در بیاد اینجوری بودم که چرا این کارو کردی، چرا با مثلا یه ذره شراب انقدر باید مست می بودی. روزی که هشتگ در اومد من متوجه اوضاع این قضیه شدم، یعنی اینجوری که چه اتفاقی افتاده.
پس در واقع تا پیش از اون شما خودتون رو مقصر می دونستید؟
بله بله بله، چند ماه بود که فکر میکردم که چطور با یک مثلا دو قلوب من اونقدر میتونستم مست بشم، تا هشتگو دیدم و متوجه شدم که جریان چیه و دیدم که یه عده حالا دنبال اینن که شکایت کنم و منم خب کانکت شدم و رفتم شکایتمو ثبت کردم.
آیا در فاصله ثبت شکایتتون تا به حال با آقای امام مواجهه رو در رو هم داشتین؟
بله، یک جلسه بازپرسی حضوری داشتم.
فکر میکنید میخواید در مورد اون بازپرسی حضوری برای ما توضیح بدید؟
اگر سوال خاصی باشه آره، من مشکلی ندارم.
در اون بازپرسی، در اون مواجهه با کیوان امام چه واکنشی داشت نسبت به شما؟ چه برخوردی با شما کرد؟
خب کیوان امامی که من میشناختم دادن بود که تو چشات زل میزد، با اعتماد به نفس کامل صحبت میکرد، سعی میکرد با حرفاش یه جوری رفتار کنه که انگار خیلی کتاب خونه یا رفتار موجه یا خودش به جا بذاره و حتی یه حسی بهت میداد که انگار بالاتر از تو، انگار خیلی باسوادتره. ولی توی جلسه حضوری که داشتیم فکر میکنم البته این قانون بود که نمیتونست تو چشای من نگاه کنه و خب استراب زیادی هم داشت و اصلا اون اعتماد به نفسی که قبلا توی چشماش و صحبتاش بود دیگه وجود نداشت. قبول نمیکرد کاری که کرده رو، ولی خب همچنان در اون حالتی که دیگه انگار پایین تر بود قبول نمیکرد، مثل قبل نبود.
و فکر میکنید که امروز در مواجهه حضوری با او چه خواهید گفت، چه خواهید کرد؟
واقعیت اگه بخوام بگم اصلا تو شرایط روحی نبودم که بخوام بهش فکر کنم، چون حس میکنم که اضطراب شدید دارم، بهش فکر نکردم.
و فکر میکنید که اگر مجازات اعدام برای کیوان امام صادر بشه آیا میتونه آسیبی رو که به شما زده جبران بکنه؟
اصلا ابدا ابدا.
خب پس فکر میکنید الان راه حل چیه؟ آیا باید به همون 7 سال اکتفا کرد یا باید تلاش کرد برای اینکه قانون رو در این زمینه تغییر داد و احکام واقع بینانه تری تدوین کرد؟
اگر بشه که این اتفاق بیفته که یکم قانون رو بتونن تغییر بدن، چون فکر میکنم این پرونده اولین پرونده تو این زمینه است که بعد میتو شکل گرفت و خب زمان میخواد، ولی من بعید میدونم که سر این پرونده بخواد اتفاقی بیفته. فکر میکنم که زمان بیشتری نیازه برای
آیا
اتفاق.
شما میدونید که امروز چند نفر از شاکیان قرار هستش که در دادگاه حاضر بشن؟
4 نفر رو مطمئن هستم و فکر میکنم 2 نفرم هستن که کسایی بودن که تو پرونده به عنوان مطلع اومده بودن و فکر میکنم اونا هم حضور داشته باشن.
یعنی کل شاکیان پرونده همین 4 نفر هستن؟
نه، 5 نفر هستیم، یکیمون نمیتونست بیاد چون ایران نیست.
اینطوری که نیروی انتظامی اعلام کرده بیش از 300 فقره فیلم از منزل آقای امام کشف شده که در اون روابط جنسیش با زنان مختلف رو تصویر برداری کرده که برخی از اونها هم تجاوز به عنف شناسایی شده از طرف نیروهای انتظامی. فکر میکنید چرا زنان دیگه حاضر نشدن به میدان بیان و علیه این فرد شکایت کنن؟
فکر میکنم که چون تعداد بالا بوده خیلی دلایل متعدد میتونه داشته باشه. یکی این که خیلی هاشون خب حالا توی رابطن یا ازدواج کردن و نمیخوان اون شکاف باز شه توی اون رابطهشون، خیلی هاشون ایران نیستن و خب خیلی هاشون هم طبیعتاً همون موزلی که نمیخوان خانواده‌هاشون بفهمه یا فکر میکنن که حالا توی این سیستم ممکنه براشون مشکلی پیش بیاد، این که شراب خوردن یا نمیدونم، حالا به هر حال یکی از این دلایلی که برای آبروشون مثلا میخوان این کارو نکنن. فکر نمیکنم دلیل دیگه ای داشته باشه. ولی خب یه نکته ای هم که هست من فکر میکنم باید بگم اینه که پلیس همونطور که روز اول قول داد واقعا با ما همکاری کرد و همون جوری که گفته بود با ما برخورد کرد و پیش رفت و فکر میکنم که همینو که اگه ماهایی که این روند رو رفتیم اعلام کنیم راه بیشتری باز شه برای آدم های دیگه. فکر میکنم استرس از برخورد پلیس هم بوده.
با توجه به دانشی که در حال حاضر شما از نظر حقوقی دارید در مورد این پرونده، فکر میکنید که اگر برگردیم به صبح روزی که شما در اتاق خواب کیوان امام خودتون رو برهنه پیدا کردید چه کار میکردید؟
قطعا اسنپی که میگرفتم به سمت پزشک قانونی یا هر جایی بود که بتونم شکایت کنم و اگر آگاه بودم همون روز شکایت میکردم که حداقل بعد از من اتفاق دیگه ای نیفته.
همینجاست که شاکی پرونده میگوید باید برای حضور در جلسه دادگاه حاضر شود. پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه کیوان اماموردی متهم به 10 مورد زنای به عنف، وکیل او گفته بود از آنجا که اتهام افساد فی الارض به دلیل تعداد محدود اتهاماتش به موکلش وارد نیست، دادسرا هم صلاحیت تحقیق درباره اتهام تجاوز را ندارد، پس درخواست خواهد کرد که تمام تحقیقات باطل و پرونده به دادگاه کیفری 1 ارسال شود تا تحقیقات درباره اتهام تجاوز به عنف آغاز شود. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید.